بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هممیهنان ارجمند سلام عرض میکنم. عصر شما بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری جهان اسلام همراه باشید. رژیم صهیونیستی در راستای طرح یهودی سازی فلسطین دستور تخریب و توقف ساخت منازل و تأسیسات کشاورزی فلسطینیان را در مناطق شمال کرانه باختری صادر کرد. از سوی دیگر بازداشت‌های فلسطینیان در مناطق مختلف کرانه باختری از سوی نیروهای صهیونیست همچنان ادامه دارد. مرکز مطالعات امنیت ملی رژیم صهیونیستی با انتشار گزارشی تأکید کرد باید دولت مردان این رژیم از فرصت شیوع کرونا برای اجرای طرح الحاق کرانه باختری بهترین بهره برداری را داشته باشند. اتحادیه عرب نیز نشست اضطراری وزرای خارجه کشورهای عربی درباره الحاق کرانه باختری به سرزمین‌های اشغالی را بنا به درخواست فلسطین برگزار می‌کند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی و بنی گانتس رئیس ائتلاف آبی سفید اخیراً بر سر تشکیل کابینه فراگیر توقف کردند و از جمله موارد مورد توافق آنها آغاز الحاق دره اردن و شهرک‌های صهیونیستی در کرانه باختری است. پدافند هوایی ارتش سوریه موفق شد حملات جنگنده های رژیم صهیونیستی را بر فراز دمشق دفع کند. جنگنده های رژیم صهیونیستی از حریم هوایی لبنان اقدام به شلیک موشک به سمت اهدافی در سوریه کردند که با واکنش به موقع پدافند هوایی این کشور روبرو شدند. نیروهای سوری موفق شدند تعدادی از موشک‌های شلیک شده از سوی جنگنده‌های رژیم صهیونیستی را ساقط کنند. همچنین شبکه المیادین گزارش داد پیش از این حملات جنگنده‌های رژیم صهیونیستی در ارتفاع پایین بر فراز حریم هوایی جنوب لبنان به پرواز درآمده بودند. این نخستین باری نیست که رژیم صهیونیستی حملات هوایی علیه نیروهای سوریه انجام می‌دهد. این رژیم همواره حریم هوایی و حتی زمینی و دریایی کشور لبنان را نیز نقض می‌کند. تقلای ریاض برای رهایی از باطلاق خودساخته در یمن. ائتلاف متجاوز سعودی و مقامات این کشور به اقدام مزدوران تحت حمایت امارات در جنوب یمن و اعلام منطقه خودمختار و خودمختار واکنش نشان دادند. ائتلاف متجاوز سعودی با صدور بیانیه‌ای از شورای انتقالی جنوب یمن تحت حمایت امارات خواست تا از اقدام خود مبنی بر اعلام منطقه خودمختار در جنوب یمن عقب نشینی کند. با وجود درخواست‌ها از گروه نزدیک به امارات برای لغو خودمختاری در جنوب یمن، این گروه بر قطعیت اجرای تصمیم گرفته شده تاکید کرد.
سعودی ها در حالی بمباران بیوقفه مردم مظلوم یمن را ادامه می دهند که این روزها در مناطق تحت کنترل خود در عدن در جنوب این کشور هیاهوی جدیدی با متحد قدیمی خود امارات بر سر کنترل بر این منطقه به راه انداختند. با به جان هم افتادن نیروهای نیابتی این دو کشور شامل شورای انتقالی به پشتیبانی امارات و دولت مصطفی تحت حمایت سعودی ها، حالا مردم یمن به گوشت قربانی در وسط جنگ قدرت این دو کشور تبدیل شدند. یمنی ها در شرایطی میان دو لبه قیچی سعودی اماراتی گرفتار شدند که هزاران تن از آنان این روزها درگیر سیل ویرانگر و خطر کرونا بوده و حتی این بلایا نیز نتوانست در سیاست های خشن این کشورها در قبال مردم یمن تعدیل ایجاد کند. زبیدی رئیس مجلس انتقالی یمن وابسته به دولت مصطفی درباره اقدام نیروهای وابسته به امارات در اعلام خودگردانی منطقه جنوب، رهبران شورای انتقالی مستقر در ابوظبی را مسئول این کودتا دانست. آقای دکتر میرطاهر، کارشناس مسائل سیاسی:
به رغم مشارکت عربستان و امارات در جنگ یمن، ما شاهد این هستیم که نیروهای طرفدار امارات یک شورای انتقالی در عدن تشکیل دادن و در واقع یک دولتی به موازات دولت منصور هادی اکنون در جنوب یمن به وجود اومده و مسلماً ادامه این وضعیت باعث بروز درگیری‌های گسترده نظامی به بین دو طرف و در نتیجه بین عربستان و امارات خواهد شد.
در همین حال روزنامه رأی الیوم هم از جنبش انصارالله یمن به عنوان بزرگترین برنده تحولات اخیر در این کشور نام برده است. شورای انتقالی یمن در سال 2017 پس از برکناری از زبیدی، استاندار پیشین عدن با حمایت ابوظبی تشکیل و هدف آن استقلال مجدد بخش جنوبی یمن اعلام شد.
افزایش تدابیر امنیتی رژیم صهیونیستی در مرز لبنان. نظامیان صهیونیست دوربین‌های جاسوسی جدیدی در مرز لبنان با فلسطین اشغالی در مقابل شهرک کفرکلا نصب کردند. در 6 ماه گذشته به ویژه بعد از پاسخ قاطع حزب الله لبنان به تجاوزگری‌های رژیم صهیونیستی در خاک فلسطین اشغالی، این رژیم به تناوب اقدام به گسترش دوربین‌ها و دستگاه‌های جاسوسی در طول مرز مشترک فلسطین اشغالی با جنوب لبنان کرده است. خبر دیگر این که گروهی از آشوبگران در لبنان با نیروهای امنیتی در شمال بیروت درگیر شدند. نیروهای امنیتی در حال بازگشایی مسیر مسدود شده‌ای بودند که با پرتاب سنگ تعدادی آشوبگر مواجه و با آنها درگیر شدند. آشوبگران علیه رئیس کل بانک مرکزی لبنان و حسن دیاب نخست وزیر شعار دادند. وزیر امور خارجه کشورمان تأکید کرد تصمیم آمریکا برای بازگشت به برجام نتیجه شکست مفتزهانه آنهاست. آقای ظریف در فضای مجازی نوشت 2 سال پیش مایک پومپئو وزیر امور خارجه و رئیسش توقف مشارکت آمریکا در برجام را اعلام کردند به خیال آنکه فشار حد اکثری آنان ایران را به زانو درآورد. روزنامه نیویورک تایمز در مثنوی حیله آمریکا را برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران که بر اساس توافقنامه برجام از 27 مهر سال جاری لغو می‌شود، فاش کرد. به گزارش این روزنامه، برای پیشبرد برنامه راهبردی آمریکا، پومپئو طرحی را تهیه کرده که طبق آن ایالات متحده ادعا می‌کند که هنوز از نظر حقوقی به عنوان یک دولت شرکت کننده در توافق هسته‌ای حضور دارد، اما در اصل این طرح برای بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران است که پس از توافق هسته‌ای سال 2015 لغو شده است. پس از توافق برجام مقرر شد تحریم‌های تسلیحاتی ایران 18 اکتبر 2020، 27 مهر و پس از آن که گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران را تایید کرد، برداشته شود. نیروهای بسیج مردمی و ارتش عراق به منظور پاکسازی صحرای غربی الانبار از لوث تروریست‌ها عملیات رمضان 1 را آغاز کردند. فرماندهی عملیات الانبار تاکید کرد پس از دریافت اطلاعاتی مبنی بر فعالیت‌های هسته‌های پنهان داعش در صحرای غربی الانبار، این عملیات کلید خورده است. گروه تروریستی داعش همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان فعالیت‌های تروریستی خود را در استان‌های سنی نشین غرب، شمال و شرق پایتخت عراق افزایش داده است. برخی از کارشناسان امنیتی عراق نسبت به این تحرکات تازه داعش هشدار داده و خواستار هشداری بالای نیروهای مسلح عراق در برابر این تحرکات مشکوک تروریست‌ها شدند. تلفات سنگین غیر نظامیان افغان. بر اساس گزارش جدید سازمان ملل متحد، در 3 ماه نخست سال 2020 بیش از 500 غیر نظامی از جمله 150 کودک بر اثر جنگ در افغانستان کشته شدند.
سازمان ملل تلفات غیر نظامیان را در این مدت در افغانستان سنگین توصیف کرده است. شماره این تلفات از این جهت قابل تأمل است که در این 3 ماه مورد نظر آمریکا پس از 19 سال جنگ در افغانستان با طالبان به تفاهم رسید، طرح 1 هفته کاهش خشونت اجرا کرد و سپس توافقنامه صلح امضا کرد. اکنون با گذشت 2 ماه از توافقنامه آمریکا با طالبان، طالبان آمریکا را با انتشار این صدا به ناتوانی در عمل به تعهدات و به نقض مکرر توافقنامه متهم می کنند.
آمریکا، ناتو و حامیان دیگر آنها نیز در راستای عملی کردن موافقتنامه مسئولیتشان را ادا نکردند. برعکس، ناتو به هدف تشدید و دوام جنگ میلیون‌ها مرمی را به اداره کابل کمک کرد که این خود گام تحریک کننده است.
پس از امضای توافقنامه آمریکا با طالبان قرار شده است طالبان و آمریکا به یکدیگر حمله نکنند. اما درگیری‌های طالبان با نیروهای دولت افغانستان شدت گرفته است.
در عملیات هفته گذشته ما حملات بر بیوان 309 نفر از مخالفین مسلح کشته شده و 210 نفر دیگر زخمی دارند.
پس از امضای توافقنامه آمریکا با طالبان گفتگوها بین افغان‌ها قرار بود 20 اسفند سال گذشته آغاز شود. گفتگوهایی که تا کنون آغاز نشده است. آمریکایی‌ها پس از توافقنامه خود با طالبان فقط نظارگر جنگ بین افغان‌ها هستند و هر از چندگاهی از طالبان می‌خواهند که خشونت‌ها را کاهش دهند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
شنونده بخش خبری جهان اسلام از رادیو معارف هستید. بنگلادش از ورود 500 پناهجوی مسلمان روهینگیا به این کشور جلوگیری کرد. دولت بنگلادش با ممانعت از ورود 2 قایق حامل بیش از 500 پناهجوی روهینگیایی به آب‌های ساحلی این کشور اعلام کرد این کشور مسئولیتی در قبال مسلمانان روهینگیایی سرگردان در دریا ندارد. سازمان‌های حقوق بشری بنگلادش از نپذیرفتن این پناهجویان مسلمان انتقاد کردند. 2 قایق حامل 500 مرد، زن و کودک مسلمان روهینگیایی پس از آنکه مقامات در مالزی با ورود آنها به آب‌های ساحلی این کشور مخالفت کردند، مجبور به بازگشت به خلیج بنگال شدند. بیش از 1 میلیون مسلمان روهینگیایی با فرار از جنگ و قتل عام ارتش و بوداییان افراطی در ایالت راخین از میانمار به بنگلادش پناهنده و اکنون در اردوگاه‌های مرزی این کشور در شرایط بسیار نامناسب ساکن شدند. خشم شدید صهیونیست‌ها از پخش سریال مصری پایان همزمان با ماه مبارک رمضان. تولید سریال مصری نهایه پایان که نابودی رژیم صهیونیستی را پیش بینی می‌کند و آزادسازی فلسطین را به تصویر می‌کشد با خشم و اعتراض وزارت خارجه رژیم اسرائیل مواجه شد. در این سریال پایان موجودیت رژیم صهیونیستی پیش بینی و گفته شده است این رژیم 100 سالگی خود را نخواهد دید. مصر و اسرائیل 5 سال پس از جنگ سال 1973 اعراب و رژیم صهیونیستی در جریان پیمان ننگین کمپ دیوید توافق صلح را امضا کردند. و آخرین خبر همین که شیوع کرونا در پاکستان ماه رمضان متفاوتی را برای مردم مسلمان این کشور رقم زده است. پاکستانی‌ها همانند بسیاری از کشورها و ملت‌های اسلامی از روز شنبه ماه مبارک رمضان را آغاز کردند، اما چالش‌های معیشتی که در صدر آن تورم و گرانی قرار دارد همزمان با طرح فاصله گذاری اجتماعی ناشی از کرونا شرایط را برای روزداران پاکستانی سخت کرده است. شبکه‌های خبری پاکستان از گرانی افسار گریخته نرخ کالاهای اساسی از جمله مواد غذایی و محصولاتی که بیشتر در ایام ماه رمضان از سوی روزداران خریداری می‌شود خبر دادند. مردم پاکستان سال گذشته نیز شاهد رمضانی با طعم تورم و گرانی بودند، به طوری که عمران خان نخست وزیر این کشور در واکنش به افزایش گرانی رئیس کل وقت بانک مرکزی و رئیس وقت سازمان درآمدهای ملی کشور را برکنار کرده بود. به آگاهیتان می‌رسانم هنگام غروب آفتاب امروز به افق قم ساعت 19:48 و زمان اذان مغرب ساعت 27 است. متشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار. لا اله الا الله، لا اله الا الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، علی ولی الله، علی
صدایی ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
همه از خدا این خدا این به سوی سوی خدا بروید. خدا بروید.
ربنا
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 ضیافتی برپاست و خلایق همه دعوت شدند.
همه دعوت شدید به ضیافت الله،
همگی مهمان،
همه مهمان خدا هستند.
ضیافت
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که فرمود ای کسانی که ایمان آورده اید، روزه بر شما واجب شد چنان که بر آنان که پیش از شما بودند واجب شده بود، باشد که پرهیزگار شد. ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا. ماه رمضان است و صفا آمده است، بر خانه دل نور و ضیا آمده است، از سفره ما بوی بهشت می آید، این سفره ز درگاه خدا آمده است. سلام به شما روزاده‌دارای عزیز که سومین روز از ماه مبارک رمضان رو دارین سپری میکنین. سومین روزه این ماهتون قبول و عصر بهاریتون بخیر. خدایا شکرت که بهمون اجازه دادی وارد ضیافت بزرگ رمضانت بشیم و قلبهای زنگار زدمون رو زیر بارون مناجات با تو شستشو بدی. ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا. ربنا يا ربنا الهی شکرت که ما رو جز مشتری‌های بهشت رمضانت کردی تا با عبادت و بندگیت بهترین اعمال رو برای خودمون ذخیره کنیم. خیلی ممنون و متشکرم از همه شما دوستان عزیز که مهمان ضیافت ما هستید در رادیو معارف و امیدوارم که تا پایان برنامه همراهمون باشید در لحظات افطار. در خدمت شما دوستان عزیز و ارجمند هستیم. سر سفره ضیافت امروزمون هم بخشای مختلفی داریم که تقدیمتون میشه. از کلام مولا علی علیه السلام میگیم در نهج البلاغه، به یکی از استانهای کشورمون سفر میکنیم، از امام سجاد علیه السلام و صحیفه سجادی دعا کردن یاد میگیریم، نمایش و بخشای دیگه که به وقتش تقدیم شما شنوندگان عزیز و ارجمند خواهیم کرد و در لحظه های ملکوتی افطار برای همدیگه انشاءالله بسیار دعا میکنیم. همراهمون باشید و برنامه ضیافت رو بشنوید. ماه مهمونی
خدا، باز درهای
آسمون، سفره ای از جنس صدا،
رون رحمت، قدر هر لحظه شد.
ضیافت رادیو معارف.
بازم رو به کبریا کن، بازم خالق و صدا کن، بازم رو به کبریا کن، بازم خالق و صدا کن. پیچیده باز تو عالم عطر قرآن، نفسها بیقراره شهر قرآن. پیچیده باز تو عالم عطر قرآن، نفسها بیقراره.
دوستان عزیز، شنوندگان گرامی، قبول باشه طاعات و عباداتتون. خواب شما شنوندگان گرامی به درگاه حضرت حق در ماه مبارک رمضان. خیلی ممنونیم که همراهمون هستید. ساعت 19 و 19 دقیقه و 19 ثانیه هست و امروز میخوایم یه مقداری از نیک رفتاری بگیم، به خصوص در ماه مبارک رمضان، و البته از اینکه با همسایه هامون رفتار نیک داشته باشیم که کلام مولا امیرالمومنین علی علیه السلام هم هست. و یک سوال هم برای شما شنوندگان عزیز و ارجمند در نظر داریم. به 3553 برامون پیامک ارسال کنید و از طریق شماره تلفنمون 329-10-551 با پیش شماره 025 اگر خواستید صدای خودتون رو به برنامه ضیافت برسونید. دوستان عزیز، 3553 هم در اختیارتونه. بازم بگم این که شما شاید راحت تر باشید برای ما پیامک ارسال کنید توی این لحظه های
آماده شدن برای افطار. اما سوالمون چیه؟ این که یادتونه همسایتون آخرین بار کی به شما سر زده؟ این یه سوال خیلی ساده ایه. برای چی بوده این سر زدن؟ پس آخرین باری که همسایتون به شما سر زده برای ما بفرمایید کی بوده و برای چی بوده. 3553 شماره پرمک.
نشست جهان بر خان تو مهمان، که زنده شود از نور رمضان، که زنده شود از نور رمضان. الى رمضان فی ربیع القرآن، الى رمضان اجری نحو الغفران، الى رمضان ادعو.
لحظه های غروب آفتابتون بخیر باشه انشالله. شنوندگان عزیز، دوستان گرامی که همراه هستید، این لحظه ها دیگه زاهدانی ها بر سر سفره افطار نشستند یا در حال نماز خوندن هستند. ما رو بسیار دعا بفرمایید انشالله. بندر عباسی ها ساعت 19:33 دقیقه به استقبال اذان مغرب میرن، بیرجندی ها 19:31 دقیقه و کرمانی ها و مشهدی ها 19:35 دقیقه. از همه شما عزیزان التماس دعا دارم. خب خواستیم برای ما بفرمایید آخرین باری که همسایتون سراغتون اومده کی بوده و برای چی بوده. 3553 هم شماره پیامک ما در اختیار شما دوستان عزیز و ارجمند هست. این نزا درباره کلام امیرالمومنین علی علیه السلام در نهج البلاغه و خطبه حمام میتونیم گفتگو کنیم با حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای امینی خواه. آقای امینی خواه سلام عرض میکنم خدمتتون، عصرتون بخیر، طاعتتون قبول.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزمون، خصوصا عزیزانی که این ایام مشغول طاعات و عبادات و روزه و خلاصه در فضای ماه مبارک دیگه حسابی غرق در معنویت.
سلامت باشید انشاءالله، مال شما هم قبول باشه انشاءالله. ممنونم که همراهمون هستید این لحظات ملکوتی نزدیک شدن به افطار و داریم درباره همسایه‌هامون صحبت میکنیم. ما از شنونده هم خواستیم برامون بگن که آخرین باری که همسایه‌ها اومدن سراغشون کی بوده و دلیلش هم چی بوده. امیرالمومنین علی علیه السلام خب در خطبه متقین یا همون خطبه حمام کلامی دارن درباره همسایه ها، از شما بشنویم بیشتر.
سلامت باشین. خیلی جالبه که امیرالمومنین یکی از ویژگی های آدم های با تقوا رو این میدونن که اینا به همسایه ضرر نمیرسونن، آسیب برای همسایه ندارن. معمولا تو فضای فرهنگ ما اینا نیست، یعنی ما اگه میخوایم یه آدم با تقوا رو معرفی کنیم خیلی کار نداریم که با همسایه‌هاش چطور رفتار میکنه یا همسایه‌هاش با اون مثلا چه نسبتی دارن. ولی امیرالمومنین تو این خطبه، یکی از اون 110 بخشی که در موردش مطلب میفرمایند، همینه. یعنی ما باید آدمای با تقوا رو یکی از محکامون همین باشه، ببینیم همسایه‌هاش نسبت به این راضین، چه حالی دارن. خب الان میبینید مخصوصا با این وضعیت آپارتمان نشینی که ما داریم، یه فاجعه ایست در فرهنگ ما بحث زندگی مسالمت آمیز و همزیستی درست با همسایه ها. خب این آلودگی های صوتی که ایجاد میکنی، ماشین مثلا ساعت 1 شب 2 شب میاد تو پارکینگ روشن میکنه یا مثلا داره گاز میده، صدای موسیقی هایی که بلنده، اون آلودگی دودی که حالا تولید میکنه توی پارکینگ، باز بحثش به کنار، این کفشایی که مثلا پشت در خونه ها میذاریم، ازدحامی که میاد، مهمان ها، سر و صدا ها، رفت و آمد ها، تلق طلوق ها، این گونگوم ها، چه میدونم امرو اقسام صدا های مختلف، پول شارژ ندادن، چه میدونم خیلی مسائلی که متاسفانه الان باهاش دست به گریبانیم توی فضای خصوصا آپارتمان نشینی. زباله‌ای که میریم پشت در خونه همسایه میذاریم، خب اینا عمدتاً هم حق الناسه.
بله.
اون شیرابه این راه میفته دیوار خونه همسایه رو رنگش میبینیم مثلا کدر شده، همه پشت در یه خونه بنده خدای مثلا میبرن میذارن این زباله رو. خب بعضی جا یه سبدهایی هست بعد اونجا رفت گذاشت. اینا همش مصداق تقواست. یعنی اگر شما دیدید کسی اینها رو نداره، بگید آدم بی تقواییه یا کم تقواست. ولو مثلا من مجلس ختم قرآنی بگیرم یا مجلس توسلی بگیرم و باعث اذیت همسایه بشه، آزار همسایه بشه.
درسته.
این آزار همسایه یه وقت هست که مثلا طرف کلا خوشش نمیاد از قرآن و اینها، اون یه بحث دیگه است، با اون کار نداری. یه وقت هست واقعا داره آزار ایجاد میکنه. یه کسی خوابه، یه کسی مشغول استراحت، بچه کوچیک دارن، صدای بلند و آزاردهنده. حالا یه وقت هم قبل هماهنگ میشه، کل خانواده، کل آپارتمان مثلا یه مراسمی رو با هم میگیرن یا رضایت قلبی واقعا دارن، خب اون بحثش به کناره. ولی یه وقت نه، ما همجوری حواس کردیم 5 نفر مهمون اومده بود و شروع کردیم بلند بلند توسل کردن، سر و صدا و جیغ و داد و اینا، ضرر رسوندن به همسایه علامت کم بودن تقواست. ببینید این آیه قرآن رو تقدیم می‌کنم در این ماه رمضان که ماه قرآنه، آیه 26 سوره نساء رو بانه. باز معمولا از اون آیاتی که همه بلدیم ولی نصفه بلدیم درست. این کلمه بالوالدین احسانا رو همه بلدیم، درسته؟
بله.
در حالی که این ادامه داره،
تا اونجاشو بلدیم.
همون اولیشو فهم میدونیم که بالوالدین احسانا، در حالی که ادامه داره دیگه به کیا احسانا؟ به نزدیکان، یتیم، مسکین. دو جور همسایه قرآن تو این آیه ذکر میکنه، خیلی آیه جالب و عجیبیه. والجار ذی القربا والجار الجنوب، یعنی یکی همسایه نزدیک، یکی همسایه دور، همسایه دیوار به دیواره، و همسایه‌ای که توی یه محلی توی یه شهری دورتر نسبت به اینا هم باید احسان داشته باشید. اینم عرض بکنم و دیگه خیلی عرضم رو طولانی نکنم. یکی از نکات جالب اینه که در مورد همسایه ما اولا قید مسلمان و غیر مسلمان و اینا نداریم، نزدیک و دور و کلا کسی اگه همسایه شد باید ما احسان بهش بکنیم و نذاریم آسیب برسه، اگرم اذیتی بر ما دارن تحمل بکنیم. اینم که حالا عرض می‌کنیم آسیب نرسه، یعنی در اثر رفت و آمد. آخه بعضی کلا به کسی کار ندارن و آسیب نمی‌رسونن. نه، کار داشته باشیم، یعنی از مشکلات و خبر داشته باشیم، بهش محبت داشته باشیم، در این حال آسیب براش نداشته باشیم. حالا این همسایه تا کجا؟ تو روایت ما گفتن که از هر طرف، یعنی از چهار طرف منزل تا 40 منزل میشن همسایه. خب من الان به شما عرض میکنم این 40 خونه که همسایه ما میشن، میدین تقریبا یعنی چقدر؟
دیگه اگه توی یه آپارتمان 40 واحدی باشیم همه همسایه همونن دیگه.
اون که به کنار، اون 40 واحد همه یه ساختمون به حساب میان. این تا 40 ساختمون اطراف ما رو داره میگه این روایت. منظور اینه که شما اگر بخواین حساب بکنی تقریبا میشه که 5000 خونه اطراف ما. یعنی اگه متوسط مثلا ما هر خونه 4 نفر آدم زندگی بکنن، یه شهر 200000 نفره، همه همسایه هم دیگه. الان اکثر شهرهای ایران 200000 نفر جمعیت رو داره یا کمتر. یه کلان شهرها دیگه میره به سمت 1 میلیون بالاتر. اکثر شهرهای ما کل مردم اون شهر با هم همسایه میشن. بعد فهمو پیغمبر هم به من ایمان نیاورده کسی اگر شب سیر بخوابه همسایه او گرسنه باشه. این خبر شده که او گرسنه و این سیر میخوابه. اینم بگم دیگه، ببخشید خیلی طولانی شد. تازه یه توییتی منتشر شد توی غرب، یه خانومی یه عکسی گرفته بود تو این بحران کرونا که یه محموله غذایی یکی از همسایه‌ها پشت در براش گذاشته، تو وضعیتی که هفتیر کشی میشه سر دستمال توالت و یه حرفا. بعد عرض کنم که این خانم توییت کرده بود که این همسایه رو برای من گذاشته، من براش نوشتم که بابت این قضایی که به من دادی من باید به تو پولی بدم، کاری برات بکنم. او در جواب من نوشته که نه، پیغمبر ما به ما یاد داده که مسلمان نیست کسی که شب سیر بخوابه و همسایه گرسنه باشه. من از باب این آداب مسلمانیه که این کارو برات کردم. چرا که همه ما توی ماه مبارک مقید به این آداب باشیم.
انشالله تمرین تقوا کنیم دیگه، جز متقین باشیم. تعمیر المؤمنین هم در خود به حمام آوردن. خیلی ممنونم حجت الاسلام المسلمین امینی خواه. خیلی ما رو دعا کنید در مشهد. خدا التماس دعا
کنید انشالله.
یا علی، خدا
حافظتون باشه.
شهر و هوای ربنا گرفته، کوچه پر از عطر خوش نمازه، گل توی گلدون به دعا نشسته، سجاده دل رو به قبله بازه، فرشته ها گنبد آسمون و دارن چراغون میکنن دوباره، راه هزار ساله رو یک شب میره، اون که شبی رو تا سحر بیداره.
خب از شما دوستان عزیز خواستم بفرمایید که آخرین باری که همسایتون اومده سراغتون کی بوده و چه دلیلی داشته. 912-58-35 نوشتن پارسال اومد همسایمون برای روزه محرمم بود، یک سال پیش. و حسینی از قم نوشتن حدود یک ماه پیش همسایمون اومد خونمون و بچه همون کلی با هم بازی کردن. عظیمی از مشهد مقدس نوشتن دیشب برامون آش خوشمزه آوردن، نوش جانتون. و خانم موسوی از درود نوشتن آخرین بار روز گذشته بود و ملاقاتمون صرفا در باب گفتگو بود. خانم فاضلی هم نوشتن من یک همسایه خوب داشتم به نام خانم طالبی، تو خونش جلسه قرآن برگزار میکرد و رفت و آمد داشتیم ولی از کوچه ما رفتن. شما دوستان عزیز شنوندگان گرامی هم برای ما بفرمایید که آخرین باری که همسایتون اومده در خونتون کی بوده و دلیل مراجعش به شما چی بوده.
آخرین باری که من همسایمو دیدم دیروز بود، عمل کرده و رفته بودم دندرشون. خیلی ممنون از برنامه شما. محمد حسین محمد رو هستم از استان گفت.
رمضان خیلی حواسمون باشه به همسایه هامون، به سر زدن بهشون. یه نکته ای رو بگم، شما هم اگه میتونید توی این زمینه به من کمک کنید، اگر با همسایه هامون رفت آمد نداشته باشیم، چطوری میتونیم بفهمیم که اون همسایه ما الان نیاز داره به مثلا حتی یه چایی، حتی یه میوه، حتی نمیدونم به جزئی ترین چیزایی که توی زندگی هامون الان وجود داره، بدون رفت آمد آیا میشه اصلا فهمید که همسایه‌مون در چه وضعیه؟